سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا لمنتخب وترزا. مسألة ثانية از مسائل مربوط به كفارة است. در مورد کفاره سه مورد رو مطرح میکنه. یکی کفاره روزه ماه رمضان رو کسی عمدن افطار بکنه، ماه رمضان روزه نمیگیره، عمدن روزه نمیگیره. کفاره نذر معین، طرف گفته بود من اول خرداد روزه میگیرم، روزه نگرفت. یا عهد معین، برای عهد کرده است با خدا، ما نذر داریم و عهد و یمین. اینا تو همین فقه دو میخونیم، احکامشون کاملا شبیه به هم هست. یعنی همونطوری که نذر الزام آوره، عهد هم الزام آوره، خیلی توشون شبیه به همه، فقط تو صیغه عهد و صیغه نذر فرق میکنه. میگه حالا اگر کسی عهد کرده باشد که روز معین روزه بگیرد، یا نذر کرده باشد و نگرفت، کفارش چیه؟ ایشون میفرماید که کفارش یکی از این ستاست: یا یه بنده آزاد بکنه، یا دو ماه پرسرم روزه بگیره، یا 60 فقیر رو اطعام بکنه. این که میگیم یا هر کدام از اینها، یعنی هر کدام رو انجام بدهید مشکلی نداره. میتونم اون ابتدا برس یه سفره 60 نفری به اندازه اطعام بکنه، میتونه 60 روزه بگیره، میتونه عتق رقبه بکنه. البته یه قیلی گفته است اینایی که شما گفتید هست، اما مرتب است. دیروزم عرض کردم کفارات یک تقسیم بندیشون کفاره مخیر است، مرتب یک نوع هم مرتب است. مخیر یعنی شما بین است و مخیر هر کدومو خواستی، که معمولا با عبارت او به کار میبرند. یا اینکه مرتب است. مرتبه یعنی چی؟ یعنی اگر سه تا گفتن، اول نوبت اولی است، اگر امکان نداشت نوبت به دومی میرسه. همین جا یه قیلی آمده گفته که این به صورت مرتبه هم هست. البته یک عبارتی رو داره شهید ثانی: فی اصح الاقوال. این اصح اقوال گویا به ذهن میرسه که خب این اختلافی وجود دارد. این اصح اقوال مربوط به عهد و نذره. در کفاره ماه رمضان اتفاقی است که این ستاست. حالا امکان داره بین مرتب و مخیر بودنشون کسی اختلاف نظر داشته باشد، ولی همین ستاست. ولی در مورد عهد و نذر بعضی ها گفتند که کفاره ظهار است، بعضی ها گفتند کفاره یمین هست. خب این کلی مسئله که کفاره افطار عمدی ماه رمضان یکی از این ستاست. اما مسئله بعدی، حالا اگر آمد کسی افطار با حرام کرد، یعنی روزش رو با یک امر حرامی باطل کرد. مثلا روزه با امر حلال چی میشه؟ خب مثلا غذا خورد، خوردن غذا اصالتا جایزه، اما این آمد روزش رو افطار کرد با چیزی که حرام بود. این حرمت گاهی حرمت اصلیه، مثل زنا مثلا نستجیرو بالله. یک کسی آمد نستجیرو بالله با زنا روزش رو افطار کرد، یا نستجیرو بالله با استمنا آمد روزش رو افطار کرد، که اینا در واقع حرام های اصلی هستند. گاهی حرام حرام عارضی است. یعنی چی؟ یعنی این که اصل این کار حرام نبوده برای این شخص، الان حرمت برش عارض شده است. مثلا ببینید، قضا یک مثلا کاسه ماستی داره، مال خودشه، مالکشه، این میتونه از این استفاده کنه بخوره، اما حالا نجاستش افتاده، بایی که مال خودش بوده حرمت برش عارض شده. یا مثلا نزدیکی با زوجه خودش اصالتا براش حلاله، اما الان زوجش در ایام حیض قرار داره، حرمت برش عارض شده، میگه فرقی نمیکنه چه حرام اصلی باشد. یا چند نمونه مثال میزنه چه حرام عارضی باشد. شهید اول میفرماید که کفاره جمع باید بدهد. کفاره جمع یعنی که هر سه رو انجام بدهد، هم باید عتق رقبه بکنه، هم دو ماه روزه بگیره، هم 60 فقیر رو اطعام بکنه. یعنی در واقع اون افرادی که بسیار مخیره، قبلا میگفتیم یکی از اینها اگر با حرام افطار کرده باشه هر سه رو باید انجام بده. یعنی از مرتبه هم دیگه سختر، مرتبه باز یکی از اونها بود، با ترتیب اینجا مجتمعتا باید هر سه رو انجام بده. که روایتی هم بر این قسمت داریم که روایت این است که متا جامع الرجل حرامن، وقتی که یک کسی مردی جماع حرام انجام داد، او افطر علی حرام، یا بر حرامی افطار کرد، فی شهر رمضان، فعلیه ثلاث و کفارات، سه تا کفاره باید بدهد. و ان کان نکه حلالا او افطر علی حلال، فعلیه کفاره واحده. اگر نکاح حلال انجام، نکاح من هم لغویش هست، همون جماع هست، یا افطار بر حلال انجام داد، فعلیه کفارتون واحده. البته بعضی آمدن گفتن که نه، اینجا هم همون یک کفاره است، طبق همون مخیره که اونجا داشتیم، گفتن روایت مطلق فراوانی داریم، که جواب مرحوم شهید ثانی این است که درسته که روایت فراوانی داریم، اما روایت امام رضا هم داریم که میگه که نه، کسی که با حرام افطار کرده باید چیکار بکنه؟ هر سه رو انجام بده. ما میام تقیید میزنیم، تخصیص میزنیم، میگیم اون روایت مطلق است. خب این روایت دلیل است که پس اون کلیت نداره. میگیم کفاره افطار رمضان ماه رمضان یکی از این سه تاست، الا مگر چی؟ مگر افطار با حرام باشه که میشه هر سه. که ما اینو میدونی در اصول وقتی یه مطلقی میاد، یه چند تا مطلق میاد که یک معنا رو میرسونه، بعد یه مقیدی میاد، یا یه عامی میاد، بعد یه مخصصی میاد، خب اگر اینا مشکلی نداشته باشن در سندی، ما به وسیله اون روایت اون مطلقها رو تقیید میزنیم و عامها رو چه میکنیم؟ تخصیص میزنیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ولو بعد الکفارتو فی شهر رمضان و نذر المعین و العهد فی اصح الاقوال. این اصح اقوال در فیه ماست، یعنی در این دوتا، یعنی در نذر و عهد. عتق رقبتن او صیام و شهرین متتابعین، یا روزه، چون عرض کردم عهد و نذر رو بعضی ها میگن کفارش کفاره یمین است. کفاره یمین چیه؟ کفاره یمین فرد مخیر است بین 10 فقیر رو اطعام بکنه، 10 فقیر رو بپوشاند، یا یک بنده رو آزاد بکنه. بعضی هم گفتن کفاره زهار است، که کفاره زهار همین ستاست، البته به صورت مرتبه. این اول عتق رقبه، اگر نتونست صیام شهرین متتابعین، اگر نتونست اطعام 60 مسکینا.
شما این نذر کلیه
چی؟
نذر
روزه بکنه. بله بله، نه مال روزه است، ما بحث اون روزه است. ولو افطر علی محرم، گرچه حالا نذر خیلی فقط کلا، اگر نذر رو کسی نذر کرد عمل نکرد کفارش همینه، ولی حالا ما بحثمون در مورد روزه است. بله بله، ببینید عهد عین نذره. نذر چطوریه؟ نه مثلا میگه لله علی کذا این کان کذا، برای خداست بر عهده من فلان کار رو انجام بدم اگر فلان اتفاق افتاد، اگر من در فلان آزمون قبول شدم لله علی ان افعل کذا، من فلان کار انجام بدم. این میگن نذر. عهد میاد، حالا این نذر معین هم بوده، یعنی عهد میبنده نذر میکنه که من لله علی مثلا ان اصوم روزه بگیرم فلان روزای مشخص را. عهد آهد تو عهد یعنی صیغش وعد فرم میکنه، عهد میبندد به خدا، همه اینا باز اونجا وجود دارد، اگر فلان اتفاق افتاد من عهد میبندم به خدا فلان کار انجام بدم. چی رو؟ در واقع از همون قرینه قبلی داریم میفهمیم، چون اگر مطلق باشد معنا ندارد کفاره، که مطلق بوده امروز نشد یه روز دیگه میگیره، اصلا در واقع بداهتش واگذار کرد. همین دیگه. خب نه ببینید، این انشالله میرسیم تو نظر، تو نظر نظر مشروط داریم و نظر تبرعی. نظر مشروط اینه اگر فلان کار اتفاق افتاد من این کار رو انجام میدم. نظر تبرعی اصلا هیچی هم نمیخوام، همینطور میخوام، میگم آقا نظر میکنم کار رو انجام بدم، نه آزمون قبول شدم هیچ جا. تو نظر داریم، تو عهدم همینه، تو عهدم میتونه تبرعی باشه میتونه مشروط باشه، که سیجی انشاءالله. خب وقیله هی مرتبتون بین الخصال الثلاث و الاول اشهر ولو افطر علی محرم، اگر افطار کرد بر حرام، ای افسد صومه به، یعنی باطل کرد روزش رو با حرام، مطلقا، مطلقا رو خودش توضیح میده، اصلیا کان تحریمه، حالا فرق نمی کند که حرمتش اصلی باشد که زنا و الاستمناء و تناول مال الغیر بغیر اذنه، استفاده کردن مال دیگران بدون اجازه اونها، که این حرمت اصلی داره. بله تناول این استفاده کردن شامل خوردن هم میشه و قبار مالا، بله حالا ما توی روزه رو داریم میگیریم، مفترات روزه رو داریم انجام میدیم، قاعدتا خوردن، بله، و قبار مالا یجوز تناوله، و مثلا خوردن و استفاده کردن قبار چیزی که تناولش جایز نیست، مثلا خاک. ببینید آرد رو خوردن، خود آرد گندم حلاله، خوردن گرد و قبار همون آرد هم میشه حلال، یعنی قبار آرد هم میشه حلال، مثل تو آسیاب باشه آرد رو خالی کنن قبار بلند میشه، این خوردنش حلاله. خاک خوردن خودش حرامه، قبارش هم حرام است، میگه و خوردن قبار چیزی که تناولش جایز نیست. و نخامت رأس، نخامت رأس چندش آوره دیگه، نخا یعنی خلط سری که به صورت مثلا آب بینی در فضای دهان قرار بگیره. ببینید یه وقتی تو فضای دهان قرار نمیگیره و منتقل به معده میشه، اون رو ما حرمت نداره، اونی حرمت دارد که تو فضای دهان قرار بگیرد. ازاس خودشم میگه و نخامت رأس اذا سارت فی الفم، البته دوستان دقت بفرمایید که خوردن آب دماغ بینی رو اختلافی است، مثل شهید ثانی اینا رو از حرام میداند، اون از خبائث میدونه، برخی هم حرام نمیدونن، اگه حرام نداند خب بحثش جداست. این که شهید ثانی مطرح کرده، شهید ثانی معتقد به حرمتش هست، فتواش اینه که این حرام است خوردنش.
چرا قمار بود؟ چرا کلن میشونی که دیگه؟
بله 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 بله. مثاله، اینا مثاله، اینا مثاله. اما آرزی یا حالا این حرمت اصلی باشد یا آرزی باشد، که وضع زوجت فلحیز، مثل وضع کردن زوجه در ایام حیز، که وضع زوجه اصالتا حرمت نداره، اما حالا تو ایام حیض که قرار گرفته حرمت پیدا کرده و ماله نجس. نه وط رو تو فقه ما یعنی جما، یعنی همین وط کردن. همین ببین ما توی یه نکاح داریم، نکاح اصل معنای لغویش همون جما کردن هست. حالا کتاب من دیگه عبارت از آقایون رو دیگه به کار نمیبرم، همون جما کردن وط، همون جما کردن هست. وط رو تو فقه ما اینجا معنای جما هست. بله 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 بله، یعنی مالی که مال ببین مال هن نجس، مال خودش بوده. میخواد در مقابل مثال بالا که میگه مال غیر رو بدون غیر اذن استفاده میکنه، میگه مال خودشه پس استفاده ازش حلال بوده، اما نجاست برش عارض شده، حرمت برش عارض شده. فثلاث و کفارات، سه تا کفاره داره. و هی افراد المخیر سابقا مجتمعتن، اون افراد مخیری که قبلا اشاره شد مجتمعتن، یعنی این حال از ثلاث کفار هر سه رو با هم علا اجود القولین، بنابر اجود قولین سه کفار رو لر روایت صحیحه عن رضا علیه السلام، به خاطر روایت صحیحه که از امام رضا علیه السلام داریم که عرض کرد روایت هم براتون خوندم که از فرمود فعلیه سلاس و کفارات و قیل واحده که غیرهی، یک قیلی گفته است نه آقا باید یک کفاره بده مثل غیرش. که از چه اساس این حرف رو زدن؟ استنادن الى اطلاق کثیر من النصوص، گفتن خیلی از روایات مطلقه. گفت اگر کسی یه موقع مطلقا، یعنی نگفته افطار با حلال، گفت هر کسی افطار کرد هم شامل افطار با حلال میشه هم شامل حرام. و تقییدها به غیرهی طریق الجمع، و به نظر ما تقیید اون روایات، تقییده هاش اون اخبار و روایات برمیگرده نصوص، به غیرهی به غیر اون افطار بر حرام طریق جمع است. یعنی میگیم آقا اون روایاتی که مطلقه میگه یکی از این ستا مال غیر افطار بر حرام است، افطار بر حرام ستاست. یعنی ما تازه میفهمیم که اونجا که شارع میفرمود یکی از این ستا مال افطار بر حلال است، مثل اینکه آقا مثلا شارع میگه، یکی مولا میگه تا اکرم کل عالمن، همه علما رو اکرام کن، بعد میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن. ما میفهمیم او عالمی که اول گفته بود منظور علمای چی بوده؟ غیر فاسق بوده است. از سال سه چی؟ نه ببینید اتفاقا اینو باید بگه چون سوال خوبی است. همه مفترات رو به خاطر روزه حرام است، این علاوه بر اون حرمت دیگری داشته باشه، و الا خوردن هم برای روزه دار حرام است، خوردن مال خودش که پاک هم باشه حرام است، او حرمت رو کار نداریم. حرمتی غیر از حالت روزه دار بودنش منظوره. مسئله ثالثه، بله اگر آقا غذای خودش رو بره پول حلال شهریه خودش رو بده فلافل بخره، فلافلی هم فلافل خوبیست و بگیره و بخوره، این آقا باید یکی از اونها رو کفاره بده، نستجی رو بله مثالش. ولی اگر آمد با یک فعل حرامی افطار کرد، مثلا رفت فلافل رو یک کسی کش رفت، رفت اونجا وایساد گفت قیمتا چطوره بازار چطوره، یه دونه برداشت اومد بیرون، این میشه افطار با حرام دیگه. تصویری هم میخواد توضیح میدن. از سال سه مسئله سوم، اگر طرف مریض بود و ماه رمضان نتونست روزه بگیره، این کسالتش ادامه پیدا کرد تا رمضان سال بعد. بنده خدای تو این ماه رمضان کسالت داشت، مثلا خدای نکرده دیابت داشت، دیابتی که باید با مثلا انسولین تزریق بشه، خب اینا معمولا نمیتون روزه بگیرن، معمولا بعدش هم نمیتون روزه بگیرن، یعنی انسولین اگر گرفتارش باشن دیگه طول سال هست، این تا ماه رمضان بعد ادامه پیدا میکنه. میگن آقا اگر یک مریض کسالتش تا ماه رمضان بعد ادامه پیدا کرد، دیگه قضا ازش منتفی میشه، دیگه قضا بر عهده‌اش نیست، فقط یک فدیه میده به ازای هر روز روزه‌ای که نگرفته، یک مد طعام میده. این اصل مسئله است. اگر یک کسی روز مریض بود نتونست روزه بگیره و این ادامه پیدا کرد تا رمضان سال بعد، دیگه روزه ازش منتفی، قضا بر عهده‌اش نیست، فقط یک فدیه باید بدهد. این هم بنابر مشهور است، هم روایتی هم همین حکم رو بیان میکند. یه قیلی آمده گفته چی؟ یه قیلی آمده گفته نه قضا دارد. یه قیلی دیگه آمده سختترش کرده، گفته هم قضا دارد هم فدیه. قضا بلا که نگرفته باید بگیره، فدیه به خاطر اینکه سال اول تأخیر انداخته. که ایشون میفرماید به نظر ما هر دوی این قیله ها نادرن، یعنی فتاوای قابل اعتنایی نیستن. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، اگر سنین تکرار شد، ببینید مثلا امسال رو نگرفته، این ادامه پیدا کرد رفت رمضان بعد، بعد همینطور ادامه پیدا کرد، میگه که اینجور نیست که حالا هر یک سالی که هی اضافه میشه ما بگیم ما فدیه اضافه میشه. مثلا اگر سال 5 سال دیگه خواست فدیه بده، بگیم خب 5 سال گذشته، 5 برای هر روز باید 5 رو فدیه بدی. نه، میگه چنین چیزی نیست. عبارت رو ببینید. لو استمر المرض الذي افطر معه شهر رمضان، اگر مرض استمرار پیدا کرد، البته الذي افطر معه شهر رمضان، البته مرضی که باش ماه رمضان رو افطار کرده است، امکان داره بیماری باشه ولی بهش باز روزن بگیری، این اون مرضی در واقع این احتراز است از اون مرضی که موجب افطار نیست. لو استمر المرض الى رمضان آخر فلا قضاء لما افطره، اون روزهایی رو که افطار کرده قضا ندارد، و یفتی ان کل یوم بمدن، و فدیه میدهد از هر روز یک مد طعام. عرض کردیم هر مد 10 سیره، هر ارزم به حضور شما سیرم 16 مثقاله و 10 سیر میشه 160 مثقال، معادل 750 گرم میشه. یفتی ان کل یوم بمد من طعام فل مشهور و المروی. روایت هم در این زمینه داریم که وسائل جلد 7 صفحه 152 حدیث 12 روایتی است که در این زمینه آمده، که روایت این است: و ان کان لم یزل مریضا حتی ادرکه رمضان آخر. میگه اگر همواره مریض بود حتی ادرکه رمضان آخر، تا رمضان بعدی آمد سراغش، صام الذي ادركه، این رمضان بعدی رو اگر میتونه روزه میگیره، و تصدق عن الاول لكل يوم مد على مسكين، و برای اون رمضانی که نگرفته است برای هر روز یه مد به مسکین میده، و ليس عليه قضاء، قضا دیگه بر عهده‌اش نیست. و قیل القضاء لا غیر، یه قیلی گفته آقا قضا باید بگیره لا غیر، و قیل بالجمع، یه قیلی گفته است نه هر دو را، هم قضا هم فدیه، و هما نادران، این دو تا قیل قیلای نادری هستن. و علل مشهور لا تتکرر الفدیه تو به تکرر سنین، و بنابر نظر مشهور، نظر مشهور میگفت چی؟ میگفت فدیه داره دیگه که قضا ندارد، لا تتکرر الفدیه، فدیه تکرار نمیشه به تکرار سنین، که این که در مقابل شیخ در مبسوط گفته است که اگر چند سال به تأخیر بیندازد به تعداد سالهایی که تأخیر میفته فدیه هم تکرار میشه. ولا فرق بین رمضان واحد و اکثر، و فرقم نمی کنه که یک رمضان باشد یا بیشتر باشد، همین که اشاره میکنه لا فرقه، یعنی بعضی ها فرق گذاشتن، مثلا شیخ صدوق تو همینجا گفته است که اگر چند سال طول کشید فقط سال اول رو فدیه میده، سالهای بعد رو اگه بعدن خوب شد باید قضاشون رو بگیرد. خب پس ما مسئله کلیمون این شد. اما سوال بعد این که این فدیه رو به کی بده؟ یعنی فدیه رو باید به چه کسانی بده؟ فرماید که فدیه رو باید به کسانی که مستحق زکات هستند بدهد. و مستحقین زکات رو در آیه 60 سوره توبه مطرح کرده است که فقرا و مساکین و عاملین بر زکات و اونایی که به خاطر تألیف قلوبشون بهشون داده میشه. میگه نه، اون مستحقین زکاتی که نیازمندن، یعنی اون دسته‌های زکات رو ببینید، اونایی که به خاطر نیاز استحقاق پیدا میکنن، ما این فدیه رو باید به اونها بدیم، به فقرا و مساکین باید بدیم. میگه و محل الفدیه مستحق الزکات لحاجته، محل فدیه مستحقین زکات است، البته اونایی که مستحق زکات هستن، لحاجته، به خاطر حاجتی که دارند. بله، مثل عاملین علیها، اونی که کارگزار در امر زکات است، یا به کفار میدیم برای تألیف قلوبشون. وین تحده ولو حالا یکی باشد،
لحاجته خاش به مستحقه میخوره.
بله،
لحاجته خاش به،
بله بله بله. و کذا کل فدیته، و همچنین هر فدیه است، یعنی هر فدیه ای رو ما باید، یعنی اختصاص به اینجا، اونجایی که هر جای در فقه میگیم فدیه باید بدیم، مال فدیه به مستحقین زکات میگیره. اونهایی که ببین ریسک توی عبارت بشید، مطلب استحقاقشون به خاطر حاجت است. خب این مسئله که ما گفتیم نسبت به مریضی و بیماری بود. حالا اگر یکی سفر کردنش همینطور ادامه پیدا بکنه، یعنی این ماه رمضان مسافر روزه نگرفته، این سفر کردن همینطور ادامه پیدا کرد تا رمضان ماه بعد، سال بعد، یعنی همینطور هی رفته و راه هیچ فرصت که روزه بگیره نداشته، یعنی چون وطنش نبوده، بعد از ظهر میومده، فردا قبل از ظهر دوباره میرفته، مدام همینجور شده. حالا فرض کن حکم ارزم به حضور شما کسی رو سفرم پیدا نکرد، چون اگه حکمان رو پیدا بکنه که باید روزه بگیره. میگه اگر سفر استمرار پیدا کرد تا سال بعد چی؟ آیا اونم همین حکم رو دارد؟ شهید استان نظرش نیست که نه، اون حکم رو ندارد. ایشون بفرماید که اگر این مسافرت رفتن رو به تأخیر انداختن بدون عذر باشه، یعنی سفراش همین طوری باشه، کفاره هم داره. اگر نه عذر داره، قضا داره. میگه و فی تعدی الحکم الی غیر المرض، در تعدی، یعنی این حکمی که اینجا گفتیم به غیر مرض هم تعدی بکنیم، که سفر المستمر، مثل سفر ادامه دار. وجهان، دو وجه وجود دارد. اجودهما وجوب الکفاره مع تأخیر لال عذرن، و وجوب القضا مع دوامه. این وجوب الکفاره مع تأخیر لال عذرن و وجوب القضا مع دوامه، عبارت اخرای عدم تعدی است. یعنی اجود عدم تعدی است، حکم به غیر مرض سرایت نمی کند. اجود این است که کفاره واجب است با تأخیر لال عذرن، یعنی تأخیر بدون عذر. و وجوب القضا مع دوامه، دوامه هاش به عذر برمیگرده. و بگیم قضا واجب است اگر دوام عذر داشته باشد. خب دقت بفرما مسئله بعدی رو بتونیم به جای برسونیم. بله،
دوام
عذر، تأخیر که هست دیگه، تأخیر نبود که. بحث بعدی میگه که حالا اگر ماه رمضان، خوب دقت کن مسئله رو، ماه رمضان خوب مریض بود نتونسته بگیره، 10 روز نتونسته بگیره، بعد ماه رمضان خوب شد، یعنی بین این ماه رمضان تا رمضان سال بعد خوب شد، اما سستی کرد نگرفت. سستی کرد نگرفت یعنی چی؟ میگیم به دو شکل میشه گفت. یه وقتی اصلا گفت نمیگیرم غذا، ولش کن، اصلا غذا نگیره، عزمش جذب بود که غذا نگیره. یا این که اوائل که وسعت وقت داشت تصمیم داشت قضا بگیره، بعد یه باره دید همینطور رجب و شعبان آمد و داره رمضان بعدی میاد، با ضیق وقت مواجه شد. وقتی با ضیق وقت مواجه شد با دیگه نمیگیرم بدش کن. یه باره دید 5 روز دیگه تا ماه رمضان مونده، 5 روزم بدهکاره، گو با ولش کن، من این 5 روز اول بخوریم که بعد یه ما بخوایم الان این 5 روزم اضافه بکنیم خیلی سخته. تو گاوتم واقعا میپرسن مردم اینا جو، من تصور میکنم نهار نمیتونم 30 روز بخورم خودش خیلیه، بخوام 5 روزم قبلش اضافه بکنم. وقتی به ضیق وقت میرسه عزم بر عدم غذا میکنه، میگه اگر این باشد هم فدیه باید بدهد هم غذا. اما صورت دیگه چیه؟ اگر خوب شد اما سستی نکرد، یعنی چی؟ یعنی تصمیم داشت غذا بگیره، مصمم بود غذا بگیره، بعد به ضیق وقت خورد. وقتی به ضیق وقت خورد مانعی براش پیش آمد، یعنی یه سفر ضروری براش پیش آمد، یا مریض شد کسالت پیدا کرد، یعنی واقعا سستی نکرد. ما مورد قبلی میگفتیم که عزم داشت ولی وقتی به ضیق رسید بدون اینکه مانع داشته باشه عزم بر عدم قضا گرفت. اینجا واقعا قصد داشت، به ضیقم که رسید میخواست انجام بده، مانع براش پیش آمد. اینجا رو گفتن فقط قضا، فقط قضا. فرقش اصلا با مسئله اولی که ما مطرح کردیم اینه که اونجا میگفتیم بین دو رمضان خوب نمیشه، یعنی عذرش برطرف نمیشه، اینجا برطرف شده بود. بله 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 بله، این رو مطرح کرد نظر شهید اول رو. خود شهید ثانی میگه آقا به نظر ما اگر طرف قادر باشه و انجام نده، یعنی بین دو تا رمضان خوب بشه بتونه روزه بگیره و انجام نده، حالا چه عزم داشته باشد چه نداشته باشد، میگه به نظر ما هم قضا باید بدهد هم فدیه. این عبارت رو ببینید، این عبارت برای سوال تستی هم بد نیست. ولو برع بینهما و تهاونه، اگر خوب شد بین دو رمضان و تهاون فی القضا، در قضا گرفتن سستی کرد. چطور سستی کرد توضیح میده، دو صورت میگه سستی رو بیان میکنه. یک، به ان لم یعزم علی فی ذلک الوقت، به این که تصمیم بر قضا نداشته باشد در اون وقت، یعنی وقتی خوب میشه تصمیم قضا ندارد، یک صورت تهاون است. او صورت دوم تهاون، عزم فی السعه، عزم داشته باشد در سعه و وسعت وقت، یعنی وقتی وقتش وسیع تصمیم دارد. فلما ضاق الوقت عزم علی عدمه، وقتی وقت ضیق شد عزم میشه بر عدم قضا، میگه دیگه قضاشو نمیگیرم. فدا و قضا، میگه اگر برع و تهاونه فدا و قضا، هم فدیه میدهد هم قضا میکند. ولو لم یتهاون، اگر سستی نکند، چطوری سستی نکنه توضیح میده، به ان عزم علی القضا فی الساعت، تصمیم بر قضا در سعه دارد، و اخر اعتمادن علیها، و به تأخیر میاندازد اعتمادن علیها، با اعتماد بر این سعه، این آدم وقتی وقت زیاد داشته باشه تأخیر میاندازه، خودش یه آفت ایستا، مثلا نماز مغربش رو میاد خونده میاد من اتازه 6:30 میگه تا 11 چقدر فرصت داریم، بعد میرم کتاب خونه، هی همینطور یه وقت میبینه ساعته 10 شده، اینم همینطور. اخر اعتمادن علیها، میگن گاهی وقتا آدم وقتش پر باشه برکتش بیشتر از وقتی وقتش خالیه. اخر اعتمادن علیها، تأخیر به اندازه اعتماد بر سب، فلما ذاق الوقت ارز له مانع عنه، وقتی که وقت ضیق شد مانعی براش عارض بشود، قضا، اینجا قضا میکند، لاغر فل مشهور، بنابر مشهور، که البته اینجا مثل خود صدوق قائل قضا و فدیه است. خب این نظر شهید اول بود، ولی شهید ثانی میفرماند ول اقوا، ما دلت علیه نصوص صحیحه، اون چه که نصوص صحیحه برش دلالت میکند چی؟ من وجوب این، من بیان اون ماست، من وجوب الفدیه مع القضا الا من قدر علیه، وجوب فدیه با قضا بر کسی که قادر بر قضاست. و لم یفعل حتی دخل الثانی، قادر بر قضاست، علیهاش به قضا بر میگرده ولی انجام نمیده تا ماه دوم برسد. سوان عزم علیه املا، چه عزم قضا داشته باشه نداشته باشد، وقتاره المصنف فی الدروس، در دنوس شهید اول همین رو اختیار کرده است. وقتفا ابن ادریس بالقضا مطلقا، ابن ادریس اکتفا به قضا کرده است مطلقا. مطلقا یعنی چه با تهاون چه عدم تهاون، چه با سستی چه بدون سستی، عملا بالآیه، ایشون عمل کرده به آیه. آیه گفته فمن کان منکم مریضا و علی سفر فعدتون من ایام اخر، گفته قضا شو باید بگیره. و ترهن للروایه، روایتی رو که گفته فدیه داره ایشون ترک کرده، یعنی کنار گذاشته، نپذیرفته است. الا اصله، بنابر اصلی که ابن ادریس دارد، اصلی که ابن ادریس دارد عدم حجیت خبر واحد است. یعنی ابن ادریس حجیت خبر واحد رو قبول نداره، از اون روایت رو نمیپذیره. و هو ضعیفون، البته اصلی که ایشون دارد اصل ضعیفی است. یعنی ما خبر واحدها رو اگه از فقه کنار بزنیم استمون خالی میشه، جدای این که مواردی هم اتفاق میفته که خود ابن ادریس به خبر واحد استناد کرده. مسئله بله فرم استاد،
این بحثی که میگه وقتی در دیال خود علاقه
این بله
استاد، این چه فرق میکنه علاقه هم مسئله
میشه؟ چی؟
که تعدی کنه از این مرد بیارستن قضاش تو غیر مرد، یعنی وقتی که
تهاون
داشته
یعنی
مرض
نداشته
دیگه، فقط
سستی. نه نه، اونجا اون ببین، ما اونجا میخوام ببینه، یکی سوال میکنه از ما، میگه این که شما مطرح کرد نسبت به بیمار بود که به خاطر بیماری روزه نگرفته است، حالا اگر کسی به خاطر مسافرت اتفاق براش بیفته، اونم همین حکم رو داره، میگه نه، اینو ما فقط نسبت به مریض داریم. چرا؟ چون روایاتی که ما داریم مال مریضه، لذا به غیرش دیگه سرایت نمیدیم. اصلا بحث این در واقع تعاون اینها نیست. نه، اونجا با این کلی مطلب، حالا با پیامداش، یعنی هر چی شما در مریض گفتید، خوب شدن، خوب شدن، تعاون، عدم تعاون، همه اینها میتونیم نسبت به مریض هم بگیم، یعنی مسافر هم بگیم، مثلا مسافر بوده بعد آمده بینش یه مقطعی دیگه سفر نرفته و نگرفته، میتونیم پیاده بکنیم یا نه؟
شهید
اول ظاهرا این 782 نوشته، لوهرم 782
نوشته. این تقریبا ما مقارنه،
چجوری میشه که تو این کتاب با اون کتاب چیزه؟ یعنی سوال اصلی اینه که
ممکنه
که شهید
اینجا بعضی چیزایی که ذکر
نمی‌کنه
نظر خودش نباشه و طبق مشهور گفته باشه؟
یه بار دیگه
بفرمایید. تدوینشون
کیه؟ به من بگید درست رو.
من اینجوری که نوشتم از جامعه فقه نوشتم اینو،
این حالا من الان اطلاع ندارم، ولی باید بررسی کرد. چه بسا در همون دو سال اول صوم دروس رو تکمیل کرده باشه، یعنی به نظر از بیانای شهید ثانی این به دست میاد که این لومه رو بعد از دروس نوشته، یعنی همش از عبارت ها این استفاده میشه که قبلا نظرش این بوده اینجا اینطور نوشته، ولی حالا برام خودم ثابت شده نیست که عرض بکنم، من تلقیم این است که این بعد از دروسه، ولی حالا اجازه بدید که باز ببینم اگر قطعی شده عرض بکنم. حال اون مطرح خوردی باید خیلی چیز کرد، یعنی که ما خواهیم همه میخواسته نظرات مشهور رو مطرح بکنه، باید یه موارد متعددی براش پیدا بکنیم که ما بتونیم به عنوان یک نظریه مطرح کنیم که شهید اول در این متنومهی که نوشته خیلی دنبال بیان نظرات خودش نبوده، چون میخواسته قانون رو تدوین بکنه سعی کرده مشهورات رو بیاره که موارد نقضش کم نیست. مسئله چهارم، بله اگر یک پدری متمکن از قضا بود اما قضاشو نگرفت تا از دنیا رفت، گفتند که بزرگترین فرزندش از بین فرزندان مذکر باید قضاشو بگیره. صورت مسئله رو ببینید، یه پدری متمکن بود قضا روزشو بگیره، قضاش روزشو نگرفت، پسر بزرگترش باید قضاشو بگیره. خب حالا چند تا سوال مطرح میشه که یکی خودش جواب میده. این پسر بزرگتر یعنی چی؟ یعنی کسی که از او بزرگتر نباشد ولو یه دونه باشه، و حتما نباید یه تعددی وجود داشته باشه بگه آقا مثلا این بزرگتر از بقیه است. نه، یه پسری که دیگه از او بزرگتر نباشد. البته یه شرط دیگه هم داره، موقعی که پدر میمیره این پسر بالغ باشه. لذا اگر پدری از دنیا رفت پسرش مثلا 8 سالش بود موقع فوت پدر، این روزی گردن پسر نمیاد، زمانی میاد که وقتی پدر میمیره بچه چی باشه؟ بالغ باشه. اگر صغیر باشه بچه، بچه ها دو تا وجه وجود داره، دو تا وجه، بعضی میگن قضا سراغش میاد، بعضی میگن نمیاد. حالا اگر چند تا بچه هستن در سن کاملا مساوی هن، مثلا فرض کنم دو تا پسر دوقلو داره، اینا همسال هن، همسن و سال هن. یا مثلا صورت دیگری که میشه تصویر کرد این که مثلا تعدد زوجات داره، این زوجاتش همزمان زایمان کردن، مثلا 4 تا زن داره همزمان یک روز اول فروردین وضع حمل کردن و 4 بله. حالا فرض بفرمایید دیگه 1-2-3 هر سه به دور 4 تا به دنیا آمده. حالا فرض یا حالا عرف که مثلا فرض اینا همه یک فروردینه، حالا با فرض دیگه، بر فرض که چنین تعددی وجود داشته باشه، میگه این قضاها بینشون به طور مساوی تقسیم میشه. زنگ 4 تا پسر همسن و سال داره و مثلا 12 روز داره، یکی 3 روز بهشون داده میشه. میگه حالا اگر تقسیم کردیم باقی مونده آوردیم، مثلا تقسیم برای فرض بفرمایید که 14 تا بود، ما تقسیم کردیم بر 4، مثلا 3 تامون با 2 تا باقی مونده، دو تا باقی مونده رو چه بکنیم؟ میگه اون حکم واجب کفایی رو پیدا میکنه، یعنی هر کدوم از اونها اقدام بکنه به انجامش از گردن بقیه ساقط است. اگر هم هیچ کم اقدام نکرد هر 4 تا مسئولن. مثلا واجب کفایی اینطوره، یک کسی که توی محلی از دنیا میره همه اونایی که مطلع میشن مکلف به دفن این میت هستن. چند نفری که رفتن طرف دفن میت فعلا به صورت معلق وجوب برداشته میشه، میگه معلق، امکان داره وسط راه برای اونها مشکلی پیش بیاد، افراد دیگه باید تا دفن شدن اونها اطمینان پیدا بکنن. بعد حالا اگر هیچ کس دفن نکرد، هر کسی که اطلاع پیدا کرده باید پاسخگو باشد. ان الله مسابل صبر کن فروش میاد. اذا تمکن من القضا ثم مات، اگر مردی متمکن از قضا باشد ثم مات بعد بمیرد، قضا انها اکبر ولده ذکور، قضا میکنه ازش بزرگترین فرزندان مذکرش. کیه؟ من لیس له اکبر منها، اونی که بزرگتر ازش نباشد. ون لم یکن له ولد متعددون، ولو بچه متعدد، یعنی یه دونه است، کسی یه دونه است بگه من بزرگتر نیستم که، من یکی هم اصلا برای بزرگتری و تفضیل باید یک شخص دیگری هم باشد. البته ما بلوغهی اند موته، البته اگر اون اکبر فرزندان بالغ باشه نزد موت پدرش. فلو کان صغیرن، اگر صغیر باشد، ففل وجوب علی بعد بلوغهی قولان، در وجوب سوم برش قضا برش بعد از بلوغش دو قول وجود دارد، یعنی بعضی قائل به اینا که دارد قضا، بعضی میگن ندارد. ولو تعددو، اگر متعدد باشن و تساووا فی السن و سنشون یکی باشد، اشترکوا فیه علی الاقوا، علی الاقوا باید اینها به صورت شریکی این کار رو انجام بدهن. که حالا که میگه علل اقوا، معلومه که نظر مخالف وجود دارد. بعضی ها گفتند که اینجا هر کدوم از اونها میتونه بگیره و وقتی گرفت، یعنی اصلا اول اصلا هر کی گرفت از بقیه ساقط میشه، حالت واجبه که فایده رو پیدا میکنه. و بعضی هم گفتن اصلا اینجا قضا ساقط میشه. چون چرا؟ گفتن که چون اونی که قدر متیقنه ولد اکبر است و اینجا ولد اکبر منتفیست، دو تا ولده، سه تا ولده، لذا گفته اصلا قضا نمیاد. ببینه که راحت میگن نمیاد، چون این که کسی جای دیگری قضا بگیرد خلاف اصل است. اصل هر کسی قضاشو خودش بگیره. حالا گردن یک کسی دیگری میخوایم بگذاریم، باید یقیناً رو روایت بگیره او رو. میگه و تصابوا فی السنه اشترکوا فی علل اقوا فیقصت علیهم بالسویه، پس توزیع میشه، قسبندی میشه بر اینها بسویه. فان انکسر منه شیء، اگر چیزی ازش باقی موند فکفرض الکفایه، مثل واجب کفایه است که متوجه همه است، اگر انجام بده از بقیه ساقط است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ساعت خیلی گذشت. بله بله بله، سن فرض
کن بعدن الان دو غلام میگه یه
دقیقه. نه نه، اینا رو عرفی یک حساب.
حالا الان چی موقع اینا رو بلد نبودن، ولی الان میدونن که یه دقیقه بالاتر
الان هم شما به ثبت احوال که بدی میگه اینا یک روز متولد شد.